بسم الله الرحمن الرحیم.
خب مگه پیامبرا معصوم نیستن؟ چرا تو از تو آدم حضرت حوا اینا چطور گناه کردن؟ نه اینکه یک چیزی حرام بوده و میدونن حرامه و میدونن خدا بدش میاد و بازم میگه من به تو کار ندارم خدایا، من میخوام برف شیطان بکنم بخورم. نه این نبوده اینجوری. برای که توضیح میده قرآن که شیطان با اینا چجوری وارد گفتگو شد، صریح میگه اینا رو بازی داد شیطان، فریب داد. دلاهما به غرور، خودش به اینا نزدیک کرد، خیرخواهانه حرف زد و غرور یعنی فریب توجیه کرد. شیطان نگفت خدا اینو گفته ولی من اینو میگم، انتخاب کنید بین من و خدا. اینا هم گفتن ما تو رو انتخاب میکنیم که بشه گناه. به اون معنا اینجوری نبوده. قرآن چیز دیگه ای میفرماد، میفرماد بهشون گفتیم به این نزدیک نشید، به این نزدیک بشید شما جزء ظالمین خواهید بود. ظالم کیه؟ کسی که یه حقوقی رو رعایت نکرده، یعنی پا خواهید گذاشت روی حقوقی. بی‌عدالتیه این. در حق کی بی‌عدالتیه؟ پا رو حق کی میذاری؟ خودتون. یعنی اینو انتحاره، این کار نکن، به خودتون ضربه میخوره. اما اگر کردی چی؟ هیچی، نتیجهشو میبینی. نه اینکه خداوند گفت حالا که اینجوری مجازاتتون میکنم میفرستمتون زمین. ببینید این نکته رو خیلی دقت کنید، تو ذهن خیلی اینه، فکر می‌کنم در قرآن خداوند فرموده که این کار گفتم نکن، گفت که شیطان گفت بکن، آدم و حوا طرف شیطان رو گرفتن، این گناه رو کردن، معصیت کردن و اسمت هم نیست، خودم خشم گرفت، عصبانی شد، گفت حالا حسابتون رو میرسم، برید تو زمین زجر بکشید. و شما این تصور ببینید چیه؟ ببینید آیه چی داره میگه؟ از قرآن معلوم میشه اصلا از اول قرار نبوده اینا تو بهش بمانن، قرار بوده بیان زمین، خلیفه خدا در زمین بشه انسان. میوه ممنوعه چیزی به نفع انسان نبوده. شیطان تو همین آیه میفرماد که به اینا گفت چیه این میوه ممنوعه؟ حالا میگم آیه رو بقیه شو. و اینا آدم و حوا که اون درخت رو نزدیک شدن و استفاده کردن، یک ظلم به خودشون بود، نه ظلم به خدا، دو قصد نافرمانی خدا نداشه، سه شیطانم نگفت بین من و خدا انتخاب کنید، چون بعدش میفرماد که فوسوس لهما الشیطان، شیطان هر دوتاشون رو وسوسه که وسوسه یعنی هی پچ پچ کردن. دیدید گاهی یک کاری میخوایم بکنیم، اول کاملا میفهمیم کار غلطه، بعد کم کم میبینی انقدر هی داری فکر میکنی، خودت داری بهش فکر میکنی و فلان، کم کم همون کار زشت رو میبینی که فردا همون رو توجیهش کردی، اسم خوب گذاشتیم رو کار بد. ما هر کاری بدی میکنیم یه اسم خوب روش میذاریم، یه توجیهی برش درست میکنیم. این همون وسوسه هست، وسوسه شیطان. ولی تصمیم اصلی رو شیطان نمیگیره، ما خودمون میگیریم. اینم قرآن میفرماد شیطان شما رو به زور نمیتونه به جهنم ببره، با پای خودتون میرید. ولی وقتی که به او ولایتش رو میپذیرید، یعنی سواری بهش میدید، والا او نمیتونه این کار بکنه. بعد میگه که شیطان شروع کرد هی با اینا، با آدم و حوا پچ پچ کردن. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من به ضرر شما حرف نمیزنم، یک، من دشمن خدا نیستم، دو، دشمن شما هم نیستم، سه. اتفاقا قرآن بعد در آیه دیگه میفرماد که الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم و حوا، بشریت، ما از قبل با شما عهد نبستیم، نگفتیم بهتون که الا تعبدوا الا ایاه یا ایاه، جز خدا اطاعت و عبادت هیچ موجودی رو نکنید، در برابر هیچ کس به خاک نیفتید، و نگفتم به شما که شیطان دشمن من و دشمن شماست؟ منتها دشمن خدا که نمیتونه صدمه به خدا بزنه، به خودش صدمه میزنه، اما دشمن آدم غیر از اینکه به خودش صدمه، به آدم صدمه میزنه. خدا میگه به فرزندان آدم به شما نگفتم، بشریت به شما ازل نگفتم، و این قصه خلقت رو چرا به شما داریم میگیم که شروع قضیه کجا بود؟ این از همون اول با شما مشکل داره، نمیخواد به پای شما بیفته، نخواست. خدا رو انکار نکرد، شیطان میدونید خدا رو نفی نکرد، نگفت خدایا من تو رو قبول ندارم، گفت من این آدم ها رو قبول ندارم، اینا از ما بهتر نیستن، همه فرمان ها تو من اطاعت کردم و میکنم، عبادتت هم کردم و میکنم، اما این یه مورد رو اطاعت نمیکنم، برای که این شایسته نیست که من در برابر این به خاک بیفتم، این باید در برابر من به خاک بیفته، و من کار میکنم اینا اکثرشون به پای من به خاک بیفتن، یعنی بشن بنده من، به من فرصت بده تا انذرنی، به من یه فرصتی بده، خدا میفهمه بهت فرصت دادم. اما تو ولایت بر اونا نداری، فقط وسوسه میتونی بکنی. یعنی وسوسه یعنی چی؟ یعنی شیطان در ادراک ما، در ادراکات ما دست میبره، منتها با کمک خود ما، نه به زور. شیطان در میزنه، ما دربارش باز میکنیم، میزبانی میکنیم، میاد شروع میکنه وسوسه. یعنی چی؟ یعنی مسائل یه جوری دیگه به ما نشون میده، ادراکات ما رو خراب میکنه. قرآن میفرماد زینه، شیطان میاد زینت میکنه. شیطان متخصص گریمه، بهترین دکور صحنه رو میچینه، سو کارش همینه، کثیف‌ترین صحنه رو زیبا بهت نشون میده، خونه خرابه رو کاخ بهت نشون میده. یه کار میکنه، معذرت میخوام، دستشویی رو، طویله رو یک جوری بهت نشون میده، فکر کنی بهترین کاخ دنیاش، بخواه بری اون تو زندگی کنی. از همون اول اینه، میفرماد که شیطان وسوسه کرد. حالا شما سوالتون رو بفهمید داشتی؟
چون قسمتی که اومدین از دفتر مختلف مثل خوردن و آشامیدن و بعد زوجیت و اینا رو گفتید، چون خب گفتید که توی اون بهشت اولیه و توی دنیا و توی آخرت هم هستش، چطوریه که خب یعنی برای زوجیت فقط یک بعد دنیایی دیده شده؟ یعنی مثلا از سنخه که خب بالاخره میخواستن ما رو به یه سطحی از درکی از اون لذت به ما بدن، بعد ما همین لذت درک کردیم، خب به ما میگن که مثلا اینطوریه. فقط میخوام ببینم که برای زوجیت آیا مثلا هدف عقلانی، لذت عقلانی هستش یا نه؟ مثلا
چرا در زوجیت هم فقط لذت شهوت نیست؟ ببینید اصلا یه استعدادهایی و ظرفیتهایی در آدم هست که باز ازدواج اون استعدادها شکوفا میشه. با مادری و پدری، با شوهری و زن بودن آشکار میشه. یعنی اگر یک کسی بهترین آدم هم باشه، عاقل ترین آدم هم باشه، خب ولی ازدواج نکنه و خانواده تشکیل نده، هم از یه سری لذتهایی که فقط هم لذت جنسی نیست، لذت عاطفی، لذت همدردی و همصحبتی، اصلا لذت مادری و پدری، همطور لذت فرزندی، لذت پدر داشتن و مادر داشتن، این لذت ها هست، لذت شهوت. اما یک چیز دیگه ای هست که او اصلا برای تکامل انسان و همو خلیفت الله شدن اثر داره ازدواج. چرا؟ چون خلیفت الله شدن یعنی یه صفاتی رو، یه اخلاقی رو در خودمون زنده و تقویت بکنیم. اون صفات بعضیاش بدون ازدواج کامل نمیشه. مثل چی؟ هی گفتید؟ مثل ایثار، فداکاری، مادری که شبهای بسیاری برای بچهش بیخوابی میکشه، پدری که مجبوره، اگه خانواده نداشت تو زحمت اینجوری که نمیافتاد اینقدر، پدری که مجبوره برای عرق بریزه دو شیفت کار کنه، رنج میبره و خود این رنج باعث ارتقاء روح، قوی شدن روحش میشه، به تکاملش کمک میکنه. بله زوجیت، شما میفرمایید، میگن سوالشون خیلی سوال خوبیه، میگه زوجیت خب یه لذائذی درش هست، غیر از این لذت چیز دیگه نیست؟ بعد معنویش چیه؟ اونی که به خلافت الله، خلیفت الله شدنش مربوطه، او چیه تو زوجیت؟ او همین کمالاتی است که با انتخاب همسر، تشکیل خانه و خانواده و مسئولیت پذیری در خانه، بله، تو زندگی پیدا میشه. همین که یک کسی احساس کنه فقط مشغول تن پروری و خوشگذرانی و اینا شخصی نباید باشه، مسئول حقوق انسان و انسانهای دیگری هم هست، چند تا بچه رو، چند تا انسان رو، اینا رو باید پرورش بده، جسمشون، روحشون، نگرانشون باشه. درست مادر از رنج مادری هم گاهی لذت میبره، یعنی هم رنج میبره هم لذت میبره، اما جدا از این لذت و رنج، اون زنی که یا مردی که در اثر تشکیل خانواده مجبور یه اخلاق خودشو اصلاح کنه، ببین آدم مجرد راحت به یک معنا خلاص، یعنی کار نده، حالا دیگه رنجایی میبره که متأهل نمیبره، اما یک به اصطلاح امتیازات ظاهرا مادی هم داره که اون نداره دیگه. آدمی که مجرده مثلا هر وقت دلش میخواد پاشه، هر وقت دلش میخواد بخوابه، هر کار دلش میخواد بکنه، هر وقت دلش میخواد مسافرت بره، بله، با رفیقاش بره کجا فلان، ولی وقتی که خانواده تشکیل میدی، تن به یک مسئولیتای میدی و یه سری از امیال خودت رو باید مهار و کنترل کنی، نمیگم سرکوب، مدیریت کنی، خود این تهذیب نفس میخواد، یعنی برای مادر خوب بودن، پدر خوب بودن، انسان احتیاج به تهذیب نفس داره. خود این مؤثره در جهت تکامل به خلیفت الله شده. اینه. غیر از این که خب الله فلسفه‌های دیگه هم داره. اصلا زوجیت اگر نبود اصلا هبوط به زمین معنا نداشت، چون اصلا انسان‌های جدید همش که قرار نبود مثل آدم و حوا خدا اینجوری بدون پدر مادر آدم خلق کنه. این روش تکثیر زوجه. ما حالا عادت کردیم اینا همش اجازه، از توی یه آدم یا آدم دیگه میاد بیرون. خیلی چیز عجیبیه اینا، ما عادتشون نکردیم، خیال میکنیم اینا طبیعی هست. مثلا گیاه، یک دونه از گیاه میاد این رو میکنه، دوباره از تو همون دونه باز یک درخت دیگه میاد. انسانها، حیوانات، گیاهان، خداوند از این مجرا داره خلق میکنه. از طریق تشکیل خانواده و زوجیت انسانها رو خداوند داره خلق میکنه. خدا انسان رو در بدن مادر خلق میکنه. بدن مادر از این جهت قداست داره، از بدن مرد مهمتره، ولذا پوشیده تر باید باشه. حیا و حریم در مورد زن بیشتر از مرده، حجاب زن از حجاب مرد بیشتره. ولی که بدن زن مجرای خلقت انسانه. اسم هو الخالق، بله، جزء اسماء الله، اسم خالق خدا در زن تجلی میکنه. خدا از طریق زن انسان خلق میکنه. بدن همه ماها از بدن مادرانمون تشکیل شده، همه ما. گوشت و خون و پوست همه انسان ها از بدن گوشت و خون و پوست مادر شده. خود این مادر بودن مگه کم تجربه ایه؟ یک بچه، یک انسان رو به دنیا بیاری، تحمل کنی مشکلاتشو، مراقبت جسمی و روحی کنی و اینو بتونی تلاش کنی تربیتش کنی، اینا همین باعث میشه بهشتی بشه. همه چیزی که بعد مادی داره بعد معنوی هم داره. ببین این آیات چقدر توش مطلبه. واقعا 100 جلسه دیگه ما فقط باید رو همین آیه و این دو تا آیه که به این قضیه مربوطه میتونیم بحث بکنیم و مدام نتیجه های انسان شناختی بگیریم تو حوزه های حقوق، اخلاق، معرفت شناسی، حتی سیاست، اقتصاد. اینجا حتی مفهوم حرام های اقتصادی که مطرح میشه فلسفش همینه. یعنی اگه میگن ربا نخورین، رشوه نگیر، اختلاس نکن، گران فروشی نکن، احتکار نکن، بله، مکاسب محرمه حرام. اسلام میگه اقتصاد از اخلاق و شر جدا نیست. اقتصاد انسانی، اقتصاد اسلامی، یعنی اقتصادی که هم عقلانی است هم اخلاقی است. این میشه اقتصاد اسلامی. سیاست اسلامی یعنی سیاستی که فقط جنگ قدرت نیست، سیاستی که مدیریت قدرت اما به روش عقلانی و اخلاقی، یعنی با توجه به جسم فقط، نه، جسم و روح هر دو، یعنی با توجه به مصلحت و ضرر انسان‌ها همه‌شون، از هر نژادی، هر طبقه‌ای، هر جنسیتی، چه در 60-70 سالی که مثلا تو این عالمن، چه بعد که در عوالم دیگه میرن. همه اینا رو باید ببینی. اقتصاد و سیاست و تربیت اسلامی همه اینا رو باید ببینی، میبینه، میگه همه اینا رو ببینین. البته عقل، علم، تجربه مثل همه اقتصاد دیگه باید باشه، قطعا بالاترین سطح، اما هدف فراموش نشه و بعد اصلی انسان که بعد روحانی انسانه فدا نشه. این که آقا هر چی میخواید مصرف کنید، بخورید. اکل یعنی مصرف کردن، استفاده کنید. من حیث و شیط و ما، هر چی میخواید، زنی، مردی، هر کدوم اراده و امیالی دارید. شیط و ما یعنی هر چی میخواید، دلتون میخواد. همه چی حلال، اصل این که همه چی حلاله، الا اونایی که حرام شده. اونایی که حرام شده چرا؟ چرا یه چیزه اینجا میگن آقا حرامه؟ تو روابط جنسی همه لذایذ جنسی به روش مشروع میشه. یه چند نوعشو گفتن اینا حرامه. یعنی چی؟ چون اگه این کارو بکنی فتکون من الظالمین. یه حق بزرگی رو زیر پا میذاره و او حق انسان بودنته. کرامت خودتو میذاره زیر پا با انحرافات، بیماری‌های انحرافات و خطاها و خیانت‌های اقتصادی، جنسی، سیاسی، اینها ظلم می‌کنی به خود. حالا تو بهش به خودتون کردی، تو دنیا که ما به دیگران هم داریم ظلم می‌کنیم، چون دیگران هم هستن. فعلا اکل من حیث شئتم، اصل اینه که همه چی حلال استفاده کنید. مصرف و خوردن اینا و این لذت‌های دنیا هیچ کدوم به انسانیت شما صدمه نمیزنه، به شرطی که کمیتش و کیفیتش رو رعایت کنید. نگفتن اصلش نبود باشه، گفته عادلانه برخورد کن، نه ظالمانه. اون نزدیک شدن به اون درخت ظلم بود. شیطان چجوری بازیشون داد اینا رو؟ شیطان شروع کرد به پچ پچ برای اینکه صحنه رو یه جوری دیگه به اینا نشون بده. شیطان نگفت خدا رو من قبول ندارم، شما هم با خدا مخالفت کنه، اینو نگفت. شیطان نگفت که با خدا در بیافتین، اینا رو نگفت که اونم بگه ای در میافتیم، خیلی خوب، پس بگی اینا معصوم هم نبود و گناه کرد. از ما اول خیانت جنایت شروع شده، گناه اولیه رو کردن، حالا ما داریم مجازات چوب او رو داریم میخوریم مثلا. نه، چی گفت بهشون؟ پچ پچ کرد لیبدی لهما ما وری عنهما، یه عیبی، یه واقعیت، یه مشکلی توی اینا بود. وقتی از عالم ارواح و معنا وارد عالم ماده دارن میشن، یه کمبودی، نقصی درش بود که خود آدم و حوا نمیدونستن، نمیدیدن. او عیبشون رو بهشون نشون داد. اشاره میشه که اون چیه؟ اشاره میکنن که به همین آلات جنسی به اصطلاح عورتشونه، به مردانگی و زنانگیشون توجه داد. گفت ببین شما محدودیتایی دارین. و در توضیحاتی که بحث میشه میگن این به اصطلاح عورت که میگه آدم و حوا دیدن که از که برهنه شدن و داره دیده میشه و این یه عیبیه، یه چیزیه که نباید دیده بشه، این یه ضعف، یک محدودیت در ماست. بعد میگه که فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، او میخواست یه چیزی، یه عیبی در این آدم و حوا هست خودشون ببینن و این براشون آشکار بشه، که بعد که آشکار شد با برگ بهشتی، با برگ درختان اینا پوشوندن عورتاشون رو. که حالا این عبارت خیلی بسته، خود این قضیه یک مسئله مهمه تو حوزه برهنگی و حجاب برای مرد و زن، و مسئله حیا، و مسئله که یکی از منافذ نفوذ شیطان بر غلبه شیطان بر انسان از طریق جنسیت، از طریق شهوت و مسائل جنسی است و آشکار شدن یک عیب. حالا بحث کردن که اصلا این در واقع عورت که میگن، عورت به معنی به اصطلاح چیزی که باید پوشیده بشه، یه عیبیه که خوب نیست دیده بشه، میگن این در واقع سمبول همه نیازهای مادی انسانه. چون بقیه نیازات چیه؟ باید اول باشی، غذای بخوری، آبی بنوشی، یعنی بقیه لذت‌ها و بقیه نیازهای انسان همه قبل از اینه. یعنی وقتی میگه عورتشون آشکار شد، آدم و حوا به عیبشون آشکار شد و یه چیزی رو دیدن در خودشون، یک نقطه ضعفی، و شرمنده شدن و اونجا فهمیدن که نوع زندگیشون عوض شد. اتفاقا این آشکار شدن عورت نتیجه نزدیک شدن به درخت بود. یعنی گفت این کارو نکن، به این یکی نزدیک نشید، ظلم میکنه، اولا به خودتون ظلم میکنه. شیطان میخواست اینه که ازشون پنهان مونده آشکار بشه، بفهمن در خودشون هم چیزی رو، به خاطر دشمنیش با انسان، به خاطر که میخواست انسان رو بگه تو از من، یعنی نحوی مثلا تغییر کنه، به ضعف خودش او رو واقف بکنه. من سوءاتهم، و قال، شیطان چی گفت؟ گفت من نمیگم شما با خدا لجبازی کنید، من دشمن خدا نیستم، دشمن شما هم نیستم، همون چیزی که بود گفت نیستم، اما به شما بگم چرا خدا بهتون گفت که به این درخت نزدیک نشید. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، پروردگار شما دو نفر، شما دوتا مرد و زن، آدم و حوا رو فقط به یه دلیل نهی کرد که به این یکی نزدیک نشید. اون چی بود؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. خداوند میخواست شما این درخت برای شما، میدونی چی داره؟ یا میشید مثل فرشته ها و به خلود و جاودانگی میرسید. این معلوم میشه که آدم و حوا قصد مخالفت با خداوند رو نداشتن در اون عمل، بلکه هدفشون چی بوده؟ یکی که ملک باشه، مثل فرشته ها باشه، بله، یکی یکم خالد باشن، تا ابد همونجا بمونن تو همون حالت بهشتی و معنوی، یعنی دیگه نیم توی این وضعیت. میل به این دوتا مگه گناهه؟ بله، یکی که آدم بخواد فرشته باشه این گناهه؟ آدم بخواد ابدی باشه، همیشه اونجا باشه تو همون وضعیت و اون عالم و تو این گرفتاری و دردسرای اینجا نیفته، اصل اینا مگه گناهه؟ مگه فعل حرامه؟ نیست. اتفاقا دو تا درخواست معنوی هم هست به یک معنا. شیطان میگه که من که نمیگم با خدا دشمنی کن، دشمن خدا نیستم، اما میدونید برای چی به این گفتن نزدیک نشید؟ برای که میخوان شما مزایای فرشته ها رو نداشته باشید. فرشته کیه؟ فرشته موجود عقلانی محض. فرشته موجوداتی هستند که هیچ شائبه مادی ندارن، نگاه به پایین ندارن، همیشه نگاهشون به بالاست. فرشته به اصطلاح گناه نمیکنه، خطا نمیکنه، اصلا معنی نداره براش، وسوسه نمیشه. شیطان میگه اگه به این درخت نزدیک شید شما فرشته میشین، مثل فرشته ها میشین. او تکونا من الخالدین، یا ابدی میشید، موجود ابدی میشید. ولی اگه به این درخت نزدیک نشید، نه صفات فرشته ها رو خواهید داشت، اون خوبی ها مزایایی که فرشته ها دارن، مزایای وجودی فرشته ها رو نخواهید داشت، ابدی هم نخواهید بود، موقتی. یعنی این دو تا به هوس اونا رفتن. بعد جالبه و قاسمهما، میگه شیطان قسمشون داد. یعنی چی؟ یعنی شیطان مقدسات داره، گفت من مقدساتی دارم، آدم و حوا هم دارن، مقدساتشون هم مشترکه. معنیش اینه که شیطان به آدم و حوا گفت من و شما که هر دومون خدا رو قبول داریم، ما که هممون تو یک مسیری. اصلا شما کیو قسم میدی؟ بله، کسی که اصلا شما رو و مقدسات شما رو قبول نداره، قسم دادن معنی داره؟ مثلا یک کسی اصلا هیچی رو قبول نداره، بله، میگه اصلا خدا چیه، این حرفا چیه، میگه آقا من قسمت میدم تو رو خدا این کارو بگم، میگه خدا چیه، قسم چیه. این که میگه قاسم، مثلا ببینید تو تک تک کلمات قرآن باید فکر کرد. ما معتقدیم هر کلمه‌ای در قرآن باید همون کلمه باشد، نه کلمه دیگری، و اینطور نیست که میتونست اون کلمه نباشد ولی هست، باید میبود و هست. یعنی هر کلمه حتی حرف واو درش معانی و معنا و معانی و لایه های مختلفی. خود ای قاسمه هما یعنی امکان گفتگوی شیطان با انسان دو طرف است، مقاسمه قسم دادن دو طرف است. یعنی قسم خوردن به چی؟ سوگند به چی میخورن؟ یعنی هر دو قابلن که یه ارزش های معنوی وجود داره که پشتوانه تعهد اوناست و این مقدساتشون مشترکه. اگه مقدسات غیر مشترک باشه معنی نداره من تو رو قسم بدم تو منو قسم بدی، بله، مقدسات تو با من فرق میکنه. اینا همه نشون میده که اصلا شیطان با آدم اول نگفت که بیایم با خدا مخالفت کنیم، گفت من یه چیزی یواشکی بهتون بگم، اینه که شما رو ممنوع کردن. میدونی چرا؟ برای که ابدیت و جاودانگی درش هست، مرگ نیست. دو، صفات فرشتگان بهتون دست میده، یعنی میشید یک موجود مقدس بیگناه همیشه رو به خدا، بله، همیشه در حال عبودیت و عبادت و بدون مرگ، ابدی، غیر مادی. پس اون هوس این بوده، درست شد؟ در حالی که این هوس میدونید خلاف فلسفه خلقت آدمه، چون قرار نبود که آدم ها فرشته باشن. اصلا فلسفه خلقت تو این بود که بری زمین تو عالم ماده بشه خلیفت الله، آینه خدا و عوالم معنا در عالم ماده، و یه استعداد فقط تو داری. مگه قرار بوده تو فرشته باشی؟ چرا هوس میکنی که ملک باشی؟ تو که از ملک بالاتر بودی، اونا پیش تو سجده کردن، باز هوس ملک بودن کردی؟ این ظلم به خودت نیست؟ بعد هوس خلود کردی، خلود تو همین عالم اون بهشت اولیه، همیشه تا ابد میخوای اینجا باشی؟ خوش گذشته؟ پس مسئله خلافت در عرض چی میشه؟ ببینید، پس حالا داریم کم کم میفهمیم اون میوه ممنوعه چرا ممنوع شده؟ بله؟ چون خلاف فلسفه خلقت انسان بوده. خلقت انسان چی بوده فلسفهش؟ خلافت در زمین. خلافت در زمین با ملک بودن، فرشته بودن و با خلود در اون بهشت که مسئولیت و وسوسه و اینا مثلا چی نباشه به این شکل منافات داشت. چرا ظلم کردی؟ درخت ظلمه؟ ظلمه به خودت کردی. چرا؟ خودتو از خلافت خدا محروم میکنه اینجوری. اگه بخوای اینجا باشی و فرشته باشی و اونم از طریق عدم اطاعت خداوند ولو قصد مخالفت با خدا هم نداری، به خودت ظلم میکنی. قرار تو خلیفه الله باشی، تو مسجود ملائکی، تو حالا حواس کردی ملک شی؟ تو مزایای فرشته ها رو میدونی، مزیت خودتو نمیبینه که چه مزیتی؟ البته مزیت تو بالقوه است، باید انتخاب کنی، هزینه‌اش بپردازی. مزیت اونا بالفعله. میدونید فرشتگان موجودات بالفعله، فرشته کمال و تکامل نداره به این معنی که انسان داره، قوه و فعل موجودات به این معنی انسانیش داریم. عرض میکنم وقت میفرماد که فدلاهما به غرور، خودشو به اینا نزدیک کرد. غرور یعنی فریب، بازیشون داد، یعنی سراب رو آب نشون داد، آب رو سراب. این بود. همین الان شیطان با ما همین کارو میکنه. مثلا به من میگه که فلان کارو بکن، میگم تو دلم میگم بری چی، وسوسه میگه. میگه اگه کارو بکنی محترم تر میشی، عزیز میشی، اگه کارو بکنی پولدار میشی، اگه کارو بکنی فلان میشه. سیاه رو سفید نشون میده، سفید و سیاه. قرآن شما یعیدکم الفقر، شما رو از انفاق کردن میترسونه، بهتون میگه اگه به بقیه کمک کنی خودت فقیر میشی. بعد خدا میگه اتفاقا من بهت میگم اگه به بقیه کمک کنی نمیذارم فقیر شی، من به تو بیشتر میرسونم. حالا تو وعده خدا رو قبول میکنی یا وعده ما وعده شیطان رو قبول میکنه؟ بعدم میفهمد که یأمرکم بالفحشاء، شما رو هول میده به سمت فساد. هول نمیده البته، خودتون میرین، دعوت میکنه، یه به فرما میزنه. خلاصه فلما ضاق الشجره، وقتی که اون درخت رو این آدم و حوا رفتن تجربه کردن، چشیدن میوه‌شو. چرا؟ چون شیطان گفت که اگه ابدیت میخواید و اگر میخواید مثل فرشته ها باشید که اینقدر موجودات زیبا و نورانی هن، اینقدر دوست داشتنی هن، آگاهیشون، ارادهشون، همه چیزشون رو به بالا و رو به ارتقا، میخواید تیزو اونا باشید، میخواید خلودش باشید، ابدی باشید اینجا و هیچ وقت این نعمت رو و جوار خدا رو و چی و چی رو از دست ندید، اینه. فلما زاغ الشجره، وقتی که چشیدن درخت رو، بدت لهما سوآتهما، او عیباشون برای خودشون آشکار شد. یه مرتبه یه تغییری، دقت کنید، وقتی اون درخت رو چشیدن، اون ظلم رو به خودشون کردن، یه تغییری در امکانات و اختیارات و وضعیت و مکانیزم زندگیشون ناگهان پیش آمد، یه اتفاقی افتاد، از یه مرحله عبور کردن وارد یک فاز دیگه شدن. با چشیدن میوه اون درخت یه مرتبه چند پله آمدن پایین به سمت زمین، نزدیکتر شدن، چون قرار از بهش وارد زمین بشن، بیان تو همین زندگی مادی. یه مرتبه نمیشه شاید از او عالم ارواح و عقول و معانی مجردات که هیچ مادیتی، محدودیت مادی، زمانی، مکانی اینا توش نیست، از او عالم یه مرتبه بیاد تو قالب این بدن جسم و یه مدتی اینجا باید زندگی کنی. وقت تو اون بهش، قرآن میگه اونجا شما نه تشنه میشدی، نه گرسنه میشدی، نه سرما بود، نه گرما بود. حالا از این بعد با این کاری که کردید مرحله بعدی شروع شد. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام مجازاتتون کنم، این اثر اون کاریه که کردید. خب حالا یه مرحله دیگه ای. اما خدا بعد میفرماد که بهشون گفتیم که یه وقت فکر نکنید که شما رو رها کردیم، ولتون کردیم، عصبانی شدیم، مثلا میخوایم نابودتون کنیم و گفتیم برو بچش، برو بدبخت بیچاره. اینجوری نیست، رابطه ما با شما برقراره. حالا آیه دیگرش عرض میکنه. بدت لهما سوآتهما، بدی و عیباشون برایشون آدم و حوا آشکار شد. حالا این چی بوده این بدی و عیب؟ بعدش معلوم میشه. شما میفهمید تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. یه مرتبه چیزی که تا حالا ندیده بودن، نمیدونستن اصلا برای زندگی در عالم زمین و ماده به تناسل وله و تولید مثل احتیاجه. اینا بدون اینا انسان‌ها باقی نمی‌مونن، خانواده تشکیل نمیشه. تا اون موقع نبود، چون خودشون هم که اینجوری به دنیا نیامده بودن که خودشون اینجوری وارد به این بدن و اینا نرسیده بودن. یه لحظه دیدن از این به بعد برای خلق انسان‌ها و تولید مثل یه نیازهایی و یه محدودیتایی و یه مشکلاتی هست. این مرحله جدید، فاز جدیدی بود که واردش شدن. و ناداهما ربهما، یه مرتبه دیدن که ای بابا ما خیلی، ما مشکلاتی داریم، ضعف داریم، ما نیازهایی داریم، نیاز به غذا، به بدن، به همسر، ناراحتی، گرما، سرما، تشنگی، گرسنگی. این عورت به یک معنا عیب و این به معنی عیب اخلاقی شاید نیست، این به معنی عیب وجودیه، یعنی نقصانه. یعنی از این بعد نیازاتون اونجوری که قبلا نیاز نداشتید یا به روش دیگه خود به خود تامین میشد، از من اینجوری نیست. حالا برای اینکه گرما نخوری، سرما نخوری، باید زحمت بکشی، احتیاج به مسکن داری. برای که ادامه زندگی داشته باشین باید بچه به دنیا بیاری، این بچه زحمت داره، کار باید بکنی، برای غذا باید زحمت بکشی، دیگه غذای مفت تموم شد، تشنه میشی، احتیاج به آب خواهی داشت. از این به بعد وارد این مرحله میشی. لذا بعضی در بعضی روایات اینا همین آیات استفاده میشه که این بهشت اولیه دوره انتقال، مثل دوره آموزشی مثلا، حالا به تعبیر ما، که دیگه نه کاملا صفات عالم معنا رو داره، عالم عقول و ارواح رو داره، نه کاملا صفات وضعیت شرایط زمین و عالم ماده رو داره، یه ترکیبی از این دو تاست. و ای وقتی که او اتفاق میفته عیبشون ظاهر شد، شروع کردن از برگاه بهشتی خود رو پوشوندن و خداوند ازشون پرسید، حالا میخواد خداوند انسان رو توجیه کنه که چرا این اتفاق افتاد. یه مرتبه یعنی آدم و حوا یه مرتبه دیدن که مثل که نوع زندگی، سبک زندگیشون یه مرتبه عوض شد با این که به اون درخت نزدیک شدن، به خودشون ستم کردن اینا، یعنی یه حقی در خودشون رو میخواستن ندیده بگیرن، دنبال فرشته شدن افتادن. یه مرتبه این اتفاق افتاد، دیدن که یک تغییرات اتفاق افتاد، به خودشون نگاه کردن، عیب و نیازهای خودشون دیدن، عیب یه موجود نیازمنده، حتی برای بودن انسان، ادامه انسان‌ها، اینا احتیاج دارن به یه چیزای به یک. حالا وقتی که خداوند به انسان توضیح بده که چی شد، اینم باز توش خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. اولا فلسفه رنج‌ها هم توی همین آیه، تو همین چند کلمه روشن شد. ببینید الان ما خیلی فلسفه های مادی و ایمان های به اصطلاح معنوی، ظاهرا معنوی یا مشرکانه، اینا غلط رو داریم که سوال اصلیشون اینه چرا رنج. بعضیشون میگن آقا انسان رو تعریف کن، میگه به دنیا آمد رنج برد مرد، این خلاصه زندگی بشره. بعد سوال میکنه برای چی؟ از اول بچه که بعد میگه که انسان با گریه میاد، با گریه هم از این عالم میره. بچه که به دنیا میاد گریه میکنه اول دیگه، با گریه میای، بعدم با گریه خودت و بستگانت اینا میری. این عالم ماده همش عالمیه، تو روایت اینا بس میگه شروع شما در این عالم از یه ماده بدبو و عفونت شروع میشه، نطفه، پایانتونم اینجا باز جنازه هاتون بو میگیره، یه ماده پر از عفونت و بوی گند. اینا شروعتون گنده، پایانتون گنده، اون بعدش که به بدن و به بعد لجنیتون تو عالم طبیعت مربوط میشه. اصلا اونجا بفهمید اینجا جای اصلی نیست، اینجا جای اصلی نیست، هدف اینجا نبوده. اگر کسانی آخرت رو ندیده بگیرن، معنیش اینه که خود بودن در اینجا هدفه. بعد نگاه میکنه میگه آقا خب ارزشش ارزش نداره اصلا، اولا مدتش خیلی کوتاهه برای کیف کردن، لذت بردن که همش دنبال ابدیتی، همون خلود که اونا هم دنبالشن بودن، ما هم الان دنبال همینیم. الان ما و شما هم دنبال خلودیم، دلمون میخواد همیشه باشیم، نابود نشیم، مرگی نباشه. ما و شما هم دلمون میخواد در این حال ملک هم باشیم، یعنی همه خوبی‌ها و امتیازات و اینا رو هم داشته باشیم، بدون وسوسه، بدون احتیاج به تقوا، بدون احتیاج به جهاد. الان همون قضیه بهشت ادامه داره به یک معنا در شکل‌های نازل‌ترش. حالا تو این آیه و آیه بعد میگه از این به بعد دیگه مشکلات خواهید داشت، اونجا مرگ هست، زندگی هست، عداوت، اونجا میرید دشمنیاتون شروع میشه، اینجا که دشمن نبود کسی با هم. از اون بعد اونجا که این مرحله جدید زندگی که شروع میشه، گرسنگی، تشنگی، گرما، سرما، مشکلات خواهید داشت، اینا رو باید عبور کنید. قرآن نمیگه اینا مجازاتتون داریم ما میکنیم، میگه این مرحله ایست که باید ازش عبور کنید و ما شما رو تنها نمیگذاریم تو دنیا، ما کنارتون هستیم. انا معکم، ما با شماییم، اینما کنتم، هر جا که باشید، در هر وضعیتی که تو دنیا باشید، یا فکر نکنید شما رها شده اید، تنهایید، شما یک موجود تیپا خورده اید، هی میگید که چی، برای چی من آمدم، زندگی چی، اصلا برای چی، تهش چیه، آخری اصلا هدف چیه. یا بعد فکر کنید هدف از زندگی خود همین زندگی 50-60 ساله. هدف از زندگی کردن چیه؟ میگه آیشو هدف ما از زندگی کردن، زندگی کردنه. روز توی تلویزیون داشت مصاحبه میکرد با مردم، خیلی خوش میامد از جوابا، میگفت چرا زندگی میکنی؟ یکی میگفت من نمیدونم، من وقتی رو دیدم زنده هم. شما چرا زندگی میکنیم؟ خب برای که چکار کنم، اگه برم خودکشی کنم مجبورم زندگی کنم دیگه، من که نمیدونم اصلا برای چی آمدم، فقط میدونم یه مرتبه اینجا هم گشنم میشه باید غذا بخورم، تشنم میشه باید آب بخورم، سرما میخورم باید خونه داشته، گرما میخورم باید برم زیر سایه، نیاز شهوت در من پیدا میشه، میفهمم که باید برم دنبال همسر، بعد بچه‌م میاد خودش، امنیت میخوام، باید قوی بشم، دفاع کنم، مسلح بشم و اینا، چون مزاحم دارم. یکی میبینم یه چیزی که من میخوام داره، بیشتر داره، او رو میخوام. مثلا چه میدونم فلسفه زندگی چیه؟ از یه خانمی پرسید گفت فلسفه زندگی چیه؟ گفت بنظرم هیچ فلسفه‌ای نداره، فقط فلسفه‌ش این بوده که پدر مادر من ازدواج کنن، منو به دنیا بیارن، ما هم ازدواج کنیم، بچه‌هامو به دنیا بیارن برن، همینجور هر کسی فقط کارش اینه که بعدیا رو بیاره بره خودش اینا. نگاه ها همه اینجوریه. الان همین سوال از خودمون بکنیم. آقا فلسفه زندگی چیه؟ یعنی هدف تو از زندگی چی باید باشه بنابراین؟ اگه چون هدف ما مطابق با فلسفه و کار باشه دیگه. نمیشه بگی آقا فلسفه ساختن میکروفون انتقال و تشدید صداست، ولی هدف من در استفاده از میکروفون یه چیزی دیگه است. مثلا میخوام با این شکل گوشکوب میخوام آب گوش بخوردم باش گوشتم گوش بکوبم. هدف تو باید مناسب با فلسفه این باشه. اول باید بفهمی من کیم، اینجا کجاست، چرا اینجام. اصلا قصه بهش که گفته میشه این داستان نیست که، رمان که نیست که، این واقعیت. البته جنبه‌های سمبولیک هم ممکن داشته باشه، ولی همش واقعیت. واقعیتی که البته با این واقعیتی که ما تو الان ماده داریم میبینیم لزوما همه چیزش یکی نیست. شباهتایی داره، همه ابعادش هم نمیفهمیم، ولی خیلی چیزا میفهمیم. شما از همین یک آیه چقدر شما مطلب میفهمید. اصلا رنج‌های دنیا که بودیزم اومده راجع به رنج بحث میکنه، اصلا فلسفه رنجه. بودا هندویزم چی میگه؟ مسیحیت کلیسا راجع به رنج چی میگه؟ که اینا محصول گناه اولیه است و اینا ما داریم چوب اونا رو میخوریم. بعد خدا پسرش رو فرستاد زمین، مسیح را، که به جای همه ما به صلیب بره، اون خطای گناه اولیه آدم و حوا رو مسیح جبران کنه. یعنی اونا میوه ممنوعه رو رفتن سراغش، ما بیچاره شدیم، ماها بچه‌هاشون تو دنیا. مسیح رو خدا فرستاد پسرش رو، مسیح آمده، خداست که آمده به زمین تا بره به صلیب، بله، و این رنج همه ما رو او بکشه رو صلیب، بعد برگرده خدا بره به آسمان به جاش ماها نجات پیدا کنه. کل مسیحیت اینه مبناش. تسلیس، صلیب، فدا، غسل تعمید، گناه اولیه، همش بر اساس همین گناه اولیه داره تعریف میشه. اصلا شما میدونید در مسیحیت همه آدما که به دنیا میان گناهکار به دنیا میان، بعد باید غسل تعمید بدن تا غسل توبه میدن. اصلا غسل تعمید غسل بچه کوچیک رو غسل توبه میدن، چون با اینکه این نبوده گناهی نکرده، نگه همون گناه اولیه. اسلام چی میگه؟ قرآن میگه همه انسانها بی گناه به دنیا، همه تون فطرتتون الهیست، فطرت الله، همه تون پاک و رو به خدا و حق طلب به دنیا میاد. بعد میفرماد خانواده، محیط، حکومت، مدرسه، رسانه، این چیزا زمین سازی فساد میکنن و خودش هم کم کم بقیه را رو میره. پدر مادر، ابواهو، خانواده اول میفرماد بچه رو منحرفش میکنن، انحرافات خودشون رو به نسل بعد به بچه هاشون منتقل میکنن، یادش میدن زندگی های نادرست رو. این تفاوتی دوده. ببینید چقدر تو انسان شناسی فرق میکنه، همه چی فرق میکنه، همه چی تصمیم. همین قصه آدم و حوا رو ببینی یا نبینی و چگونه بفهمی، تا آخر، تا اصلا قیامت هم فلسفهش عوض میشه، بهش تو جهنم هم فلسفهش تغییر میکنه، یه چیز دیگه ای میشه. خب خدا بگه که من که اول بهتون گفتم که فرشته ها سجده کردن و گفتم به این درخت نزدیک نه، همه چی رو که بهتون گفته بودیم که. خب حالا که این اتفاق افتاد، یه مرتبه ایبای خودشون برای خودشون آشکار شد، یه مرتبه دیدن که مسکی یه جور دیگه ای شد. به اون درخت که نزدیک شدن، یه حقی رو ندیده گرفتن، حق خودشون هم بود، به خودشون ستم کردن، یه جور دیگه ای شد. آیا اینجور اصلا باید میشد یا نباید میشد یه بحثه. ما میگیم که اینجوری نبود که این کار نباید میشد، چون باید بیاد به زمین، از اول قرار بود بیاد زندگی مادی رو تجربه کنه، متأ موقت. میفرماد یه مدتی الهین، تا یه مدتی تو زمین خواهید بود، چند ده سال حد اکثر، دوباره برمیگردید. اما چجوری برمیگردید خیلی مهمه که به کجا برگردید. اون جایی که میرید چه وضعی خواهد داشت. شما یه مدت کوتاهی تو عالم طبیعت و ماده خواهید بود، دوباره برمیگردید. اون مدتی هم که اونجایید ما تنهاتون نمیذاریم، ما با شما حرف میزنیم. خیلی زیبای خود شاهده اینا. همجه یه چیزی فکر کردیم، یه قصه، یه رومانی و تخیل و خرافات و مثلا معلوم چی بوده. بعضی ما آقا اینا اصلا همش تمثیل داستانه، یه مثلا میخوان اینو بگن اینجوری گفتن. نه آقا، اینا بوده هست، من تا درست بفهم. خب حالا بعد از این قضايا باز احترام به انسان. پس فلسفه رنج‌های دنیوی هم اینجا باز اشاره شده و روشن شد که آقا این رنج‌ها، گرسنگی، تشنگی، مرگ، دشمنی‌ها، اینا همه تو همینجا اشاره میشه. همه اینا ارتباط داره با اون چی که از تو خواستن باشی. تو باید از دل همین مشکلات وسط این کورانها باید خلیفۃ الله بشی. تو بهش اگر بمونی اونجا خلیفۃ الله نمیشی که. اون جایی که نه گرما، نه سرما، نه تشنگی، نه گرسنگی، هیچ عیبی هم در خودت نیست، عیبایی هم که از نمیبینی، اونجا که خلیفت الله نمیشی. باید بیاد ارض، علل ارض، رو زمین، این واقعیت مادی، این مشکلات، این محدودیت ها، تهدید ها، فرصت ها، دشمن ها، سختی ها، اینا رو باید بیای. اینجا میتونی خلیفت الله بشی اگه بخوای، یا خلیفت الشیطان بشی. اصلا قرآن میفهمد شما دو گروهی، یه ده حزب الله یه ده حزب الشیطانه. اینجا حالا تو میتونی هم حزب الله بشی، حزب خدا بشی، هم حزب شیطان بشی، دست خدا بشی یا دست شیطان، زبان تو زبان خدا بشی یا زبان شیطان، قلمت قلم خدا یا شیطان، دوربین فیلم برداری دوربین شیطان، سینمای ارزشی سینمای غیر ارزشی، سیاستت رحمانی باشه یا شیطانی، اقتصادت حسابای بانکیت، روابط جنسیت، نمیدونم روابط سیاسی، تبلیغاتی، تربیتی، همه اینا دیگه از بعد انتخاب با خودته. ولی تا این موانع، این مشکلات و این حق امکان انتخاب و این وسوسه ها نباشه، تو نمیتونی خلیفت الله بشی. قرار نبوده تو بهش بمونی که، قرار بود بیاد بیای، منتها برای خودت مشکل درست کردی. از این مشکل هم البته در مسیر فلسفه خلقت تو قرار میگیره، یعنی خداوند میدونست تو سراغ این درخت ممنوعه چیه، شما میرید، نه اینکه خدا نمیدونست، خدا گفت و میدونست شما این کارو میکنید بدون اینکه قصد مخالفت با خدا داشته باشید، این کارو میکنید، بازی شیطانو میخورید. باید حتما اول بفهمید، شیطان رو بشناس و ضعف خودت هم بفهم. دیدی بازی خوردی؟ خدا میگه باید بفهمی، باید همونجا میفهمیدی که تو بازی میخوری، دنبال کمالات خودتی، اما چجوری آمد از همونجا بازیتون داد، خب نتیجهش هم دیدی. حالا با این تجربه تو باید بری تو زمین. ببینید خود این تجربه نزدیک شدن به درخت ممنوع و بازی شیطان رو خوردن، خود این باید اتفاق میفته. خدا میدونست این اتفاق میفته، خدا که بازی نخورد، دور نخورد، خدا که فریب نخورد که. ولی باز در این حال بعد از این قضایا، باز خداوند برای بشر احترام، برای انسان احترام قائل، آدم هوا میاد دوباره توضیح میده با هم حالت سوالی، یعنی خب حالا که این وضعیت پیدا شد، ایبای خودتون دیدین، رفتین سراغ برگا که عیبها و نیازها و نقایصتون رو بپوشونین، اصلا تا حالا نمیدونی توجه نداشیم این قضیه شیطان باعث شد و حرف شنوی از او، یادتون رفت من چی گفتم به شما. خب حالا شما که طلبکار نیستید، شما بدهکارید. ادامه آیه میفرماد که نادا هما رب هما، بازم خداوند گفتگو با آدم و حوا رو قطع نکرد، نادا هما، ندا کرد، گفتگوی خداوند با انسان بازم ادامه یافت، قطع نشد. گفت که الم انهکما ان تلکما الشجره، نگفتم به این درخت نزدیک نشید، این درخت اصلا لازم نیست سراغش برید، نه اینکه برای شما لازم یا مفیده، من میگم نباشه، شما به این حریم، به این حیطه نزدیک نشید، این در مسیر تکامل و خلقت شما و به نفع شما نیست. نگفتم بهتون علم انحکما؟ اینم باز یک خداوند چرا باید برای انسان، اونم انسانی که خب برف نکرده دیگه، اینجا حالا بردلی ظلم کرده ولو به خودش، چرا خداوند باز باید بیاد توضیح بده، باز ادامه بده گفتگو رو و حجت رو بر آدم و حوا تمام کنه؟ خداوند میخواد بگه که اصلا این سوال یعنی چی؟ یعنی من مقصر، ببینید الان مثال خوب نیست ولی از جهتی، مثلا به بچه میگی دست به آتش نزن، برو بازی کن، همه چی، همه کار میتونی بکن، این کار نکن. نگاه میکنه فکر میکنه من نمیبینمش، یکی میاد میگه نگاه کن این اگه دست بزنی به این مثلا فلان میشه، یعنی همین گفتن لا بلا. نه بابات که خوب، آدم خوبیه که، خیلی بابات خوبه، منم تو، ولی این برای این بوده بهت گفتن، حواست باشه کلا سرت نره، دست میزنه بادش دست میسوزه، همون عیبهاش آشکار میشه برش، یه وضعیت جدیدی برش پیش میاد که البته این وضع برای فلسفه خلقت لازم بوده مراحلش تا بیاد تو زمین، این زندگی ما شروع بشه. بعد در این حال برمیگرده دیگه، اون بچه که الان نباید از پدرش بگه که برای چی دست من سوخت، بله یکی حق نداره، ولی در این حال اون داره جواب توضیح میده. بابا به بچه چی میگه؟ مثال میزنیم ها، اینا مثالا از جهتی دور میکنه ما رو، رابطه خدا و انسان مثل پدر و فرزند نیست، ولی از یک جهتی که بفهمیم، پدره به بچهش میگه که نگفتم دست نزن؟ این نگفتم دست نزن معنیش چیه؟ یعنی که من با تو کار بدی نکردم، خودت با خودت کردی. فتکون من از ظالمه، این خودت سر خودت آوردی. این یک. دو، من قبلنم بهت اطلاع داده بودم، علم، آگاهی، انتخاب رم به عهده خودت گذاشته بودم، چون تو میتونستی دست بزنی یا نزنی. من گفتم نزن. یعنی چی؟ یعنی تو آزادی داری؟ یعنی هم به تو آگاهی داده بودم هم آزادی. وقتی میگی نگفتم دست نزن، یعنی یک، به تو آگاهی داده بودم که اگه دست بزنی این آثار رو داره، به تو آزادی هم دادم که بتونی دست بزنی یا دست نزنی. این آگاهی و آزادی مقدمه اون خلافته، خلیفه الله شدنه.